اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. روزی شعار کل جهان می شود علی، روزی شعار کل جهان می شود علی، طبق حدیث امام زمان می شود علی. وقتی که اشهدش بشود مرز شیعگی، باور کنید کل اذان می شود علی. آدم اگر که فرض شود دین برای آن، تن می شود پیمبر و جان می شود علی. در عالم مثال اگر رود شیعه را سرچشمه شد نبی، جریان می شود علی. زهرا اگر حقیقت شبهای قدر شود، در بین ماه‌ها رمضان می شود علی. ای خوش به حال آن که به هنگام عقد خیش، در سفره‌اش کلید زبان می شود علی. ذکر حسین آخر مجلس که می شود، دقت کنید دهان به دهان می شود علی. ذکر تمام گریه کنان می شود حسین، ذکر تمام سینه زنان می شود علی. با کول بار نان و رطبها هنوز هم هر شب برای ما نگران می شود علی. بإذن الله و اذن رسوله و اذن مولانا امیر مؤمنان علی علیه السلام، آغاز میکنیم برنامه امشب فرکانس تاریکی رو، و از روح قدسی معیار حق و باطل اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب مولانا امیر مؤمنان علی علیه السلام مدد میگیریم تا انشاءالله آنچه خیر و صلاح جامعه امت و مملکت اسلامی و ممالک اسلامی است بر زبان ما جاری و ساری باشد، و بتوانیم در محضر استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشمی پاسخگوی شبهات و تفره روی های شبکه های معاند از راه حق باشیم، و آنچه میگوییم و میشنویم مورد رضایت حق تعالی و امضای حضرت ولیعصر واقع بشه. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم جناب استاد هاشمی. سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. همچنين السلام وعرض أدب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و گرامی، و انشاءالله بتوانیم در این برنامه مطالب مفید و نافع انشاءالله تقدیم کنیم خدمت.
انشاءالله تعالی. سلام علیکم. خب دوستان، روال برنامه رو میدونن، من امشب توفیق دارم تا به جای همکارم جناب سوری خدمتتون باشم، اما خب افتخاریست دلتنگ این برنامه بودیم، و هر جا که انشاءالله راه روشن اهل بیت فروغش برافروخته میشه، این یک توفیق، فقط و یک توفیق هستش که در اون حاضر باشیم. از دوستانم میخوام اولین چراغ رو، البته با شبهه‌ای که افکنده میشه، اصلا تکرهو شیئا و هو خیر لکم، ما کراهت داریم از پخش شبهه ها، اما استقبال میکنیم از پاسخی که داده میشه و روشنگری هایی که انشالله با لسان گویا و زلال استاد هاشمی فراهم میشه. در خدمت اتاق فرمان هستیم.
چون هیچ دلیلی بر امامت بعد از رسول الله ندارید، دارید میرید سراغ امام بودن ابراهیم و پیشوا بودن ابراهیم، ارتباطی نمیتونیم با هم بدیم. یعنی موضوع بحث ما نیست. من قبول میکنم باش، ابراهیم امام، امامت از نبوت بالاتر، ابراهیم بعد از اینکه کلمات همون چیزی که شما گفتید انجام داده شده امام علیه السلام، و به نسل ظالم بعد از ابراهیم هم نمیرسه. حالا شما به من بفرمایید ارتباطش بدید این رو به اینکه امامت بعد از نبوت از قرآن چطوری میتونیم پیدا کنیم.
در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینها معمولا تفره میرن. آقایان وهابی از مباحث دقیق و روشن و بسیار قوی و برهانها و دلیل بسیار قوی قرآنی و سعی میکنن که خب با حیله ها و با حرف های مختلف سعی میکنن شونه خالی کنن از زیر مسئولیت و قبول کردن این ادله قرآنی. یکی از دلایل بسیار محکم و قوی قرآنی در اثبات اصل امامت، اینکه امامت هست، یک امامت الهی، نه امامتی که امامتی سیاسی که بنی امیه و بنی العباس و اینها تأسیس کردند، نه امامتی که روز سقیفه در واقع اساس آن زده شد، نه، این امامت نیست، این یک نوع قدرت و یک نوع حکومت ظاهری مادی است که خیلی از پادشاهان هم داشتند و هیچ گونه فرقی با بقیه پادشاهان هم ندارد. این یک حکومت و قدرت است. ما از صحبت میکنیم از اصل امامت و قضیه حکومت و قدرت شأنی از شؤون این امامت است. این نیست که امامت مرادف با حکومت باشد، امامت و حکومت مرادف هم باشد، نه، اینطور نیست. حکومت کردن، به قدرت رسیدن، خودش یک شأنی از شؤون این موضوع در واقع امامت هست. به خاطر همین، حالا به صورت خلاصه من میگن، انشاءالله توضیح هم خواهیم داد، به خاطر همین حضرت ابراهیم علیه السلام با اینکه هیچ گونه حکومتی به دست نگرفتن و نداشتند، حضرت ابراهیم علیه السلام نه قدرتی و نه حکومتی، ولی خداوند بهش امامت رو داد و امامت حضرت ابراهیم علیه السلام فعلی بود. پس معنی این آیات و روایات و این ادله این است که امامت اصل هست و حکومت شأنی از شؤون امامت هست، به این معنا که اگر کسی امام هست پس اون مستحق حکومت و قدرت هست و هیچ کس حق حکومت کردن بدون اجازه امام رو ندارد، چون که حکومت و قدرت شأنی از شؤون اون امام هست. خب این آقای وهابی در موضوع امامت میگوید که حضرت ابراهیم، قضیه امامت چه ارتباطی با موضوع امامت اهل بیت علیهم السلام دارد. ببینید، اول اینکه بیایم اصل آیه رو با هم بخونیم، ببین آیه چی میگه. در سوره بقره هست آیه، در آیه 124، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، آنگاه، اذ ظرفیت هست برای ظرف زمان هست، آنگاه که خداوند حضرت ابراهیم را به یک سری آزمایش هایی مبتلا کرد، ابتلا کرد به یک سری آزمایش ها و امتحاناتی، بی کلمات، حالا این کلمات چی هست و جای خودش باید بحث بشه در بحث های تفسیری، فأتمهن، و حضرت ابراهیم توانست در این امتحان هم سربلند خارج بشه. قال اینی جاعلک للناس امام، بعد از این که حضرت ابراهیم علیه السلام در این آزمایش الهی موفق شد، ندا آمد از خداوند، خطاب آمد که اینی جاعلک للناس امام، من تو را امام مردم قرار دادم. پس جعل الهی است، خداوند دست که این امامت الهی را جعل می کند و کسانی را به این امامت انتخاب و اختیار می کند، دست مردم نیست، این جعل الهی است، و الا قبل از اون حضرت ابراهیم علیه السلام امام نبودند و این خداوند دست که این امامت را به حضرت ابراهیم داد. قال و من ذریتی، آیا در نسل و ذریه من هم این امامت ادامه خواهد داشت یا با مرگ من این امامت هم پایان میپذیرد؟ قال لا ینال عهدی الظالمین، عهد و پیمان من به کسانی که ستمگر هستند و ستمکار هستند نخواهد رسید. مضمون این آیه اینه که بله، در نسل و ذریه تو هست، ولی شرایطی داره، هر کسی لیاقت و قابلیت این امامت رو ندارد. خب این ترجمه این آیه هست. نکته اولی که باید بهش توجه کنیم این که این آیه و این قضیه امتحان الهی و جعل امامت برای حضرت ابراهیم علیه السلام چه وقت بود؟ زمانش کی بود؟ آیا قبل از رسیدن ابراهیم به نبوت و قبل از مبعوث شدن و به رسالت انتخاب شدن بود یا بعد از اون؟ یقینا نمیتوانیم بگیم که این قبل از نبوت و رسالت بود، و بدون شک این قضیه امامت و این امتحان الهی بعد از نبوت و رسالت بلکه در زمان اواخر حیات حضرت ابراهیم علیه السلام بود. به چند دلیل. یکی از دلایل بسیار بسیار واضح در خود آیه همین هست که حضرت ابراهیم فرمودند که و من ذریتی، آیا در نسل من هم هست این امامت یا نه؟ معلوم میشه که حضرت ابراهیم علیه السلام اون وقتی که این امتحان در امتحان موفق شد نسلی داشته، وقتی که امامت از طرف خداوند بهش رسید نسل و فرزندانی داشته. اما اگه فرزندانی نداشته معنی ندا بگه خدایا آیا در نسل من هم، با این که حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند در پیری خداوند بهش فرزند داد، شخصی در سن پیری به خدا بگه در فرزندان من هم نبوت هست، اصلا کو فرزندان شما؟ شما اصلا فرزند نداری که بخواید برای فرزندانتون هم مطالبه کنید یا سوال کنید که در فرزندان من امامت هست یا نیست. و این در آیاتی در مثلا در سوره حجر آیه 51 این سوره، این هم توضیح میده در وقتی که حضرت ابراهیم پیامبر بود، حضرت لوط بودند، خودشون پیامبر هم بودند، و نبی من ضیف ابراهیم، ای پیامبر خبر بده از مهمانهای حضرت ابراهیم علیه السلام، ادخلوا علیه، آیات بعد ادخلوا علیه فقالوا سلاما، سلام کردند حضرت ابراهیم علیه السلام هم خب ازشون پذیرایی هم کردند، بعد که قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، بشارت میدهیم به تو یک پسری که خیلی هم دانشمند و خیلی هم عالم و خیلی هم اهل علم هست. قال بشرتموني على المسني الكبر، من پیر هستم، پیر مرد هستم، سن و سال ازم گذشته، من کجا بچه دار، بچه آوردن کجا؟
فبما تبشرون.
اصلا تقریبا میشه گفت حضرت ابراهیم اصلا تقریبا انگار که مایوس شده بودند از قضیه فرزنددار شدند. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، مایوس نباش، هرچند که پیر من، ولی خدا اگه بخواد خداوند قادر هست الی آخر. پس حضرت ابراهیم در بزرگسالی بعد از در پیری خداوند اولین فرزند رو بهش داد، حضرت اسماعیل، بعدن حضرت اسحاق علیه السلام رو. پس فرزنددار شدن از ابراهیم در اواخر اون بود، بعد از اینکه به پیامبری و نبوت هم مبعوث شده بود. پس نتیجه میگیریم در این آیه که قضیه این امتحان الهی و این ابتلای الهی بعد از مرحله نبوت و رسالت بود، و این به این معناست که امامت غیر از نبوت و رسالته. کسی نمیتونه بیاد ادعا کنه، همچنین که ادعا کردن بعضی ها، ولی این ادعا کاملا باطل هست. ادعا کند که امامت همان نبوته، امامت همان رسالته، خیر، اینطور نیست. اگر امامت همان پیامبری هست، همان رسالت هست، اصلا اینجا در واقع کار عبثی شده. خداوند به حضرت ابراهیم بیاد میگه پیامبر بود، بیاش میگه بیا امتحان بده، وقتی امتحان بده میگه پس همون پیامبر که داشتی همونه دوباره بهت میدیم، کار عبثی هست، کار لغوی هست. خداوند وقتی که بهش میخواد پاداش بده، پاداشی باید بهش بده که نداشته، ولی اگه همونه میخواد بهش بده دوباره که پاداشی نیست. پس این امتحان برای چی بود؟ و این امتحان هم قرینه دوم بر این که این آیه بعد از پیامبر شدن و رسالت بود و بعد از فرزنددار شدن بود، همین ابتلایی که در آیه ذکر شده، و اذ ابتلا، وقتی که خداوند حضرت ابراهیم را با یک آزمایش بسیار بزرگی مورد امتحان قرار داد. اون آزمایش چه بود؟ میایم در قرآن کریم، بله، در سوره صافات آیه، از آیه 102 103 تا آیه 106 و الی آخر میفهمید در قضیه همین قضیه ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام، تو اینکه خب حضرت اسماعیل هم قبول میکند، میگه ما امرک الله، و حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل هم که میارن، فلما اسلما و تله للجبین،
وقتی که دو هم پدر و هم پسر تسلیم اراده خداوند شدند و تلو لجمی و چهره و صورتش رو روی زمین گذاشت و نادیناه ان یا ابراهیم، ندا آمد ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو تصدیق کردی این خواب و رؤیا رو، انا کذالک نجزی المحسنین، ما هم این طور جزا میدهیم و پاداش میدهیم کسانی که اهل احسان هستند، یعنی اهل تسلیم الهی بودن. ان هذا لهو البلاء المبین، اینکه پدر بیاد با دست خودش تسلیم اراده و امر خداوند باشه، چاقوی بردار و بخواد بچه‌شو سر ببره به دستور خداوند، این بلا و امتحان بسیار روشن و واضحی است برای اینکه نشون بده که این شخص تسلیم اراده خدا بوده. پس این ابتلا همین ان هذا لهو البلاء المبین. بعد اونجا آیه فرمود که اذ ابتلا ابراهیم ربو، پس این ابتلا قضیه ذب حضرت اسماعیل بود و قضیه و حضرت اسماعیل رو خداوند بعد از پیامبری و رسالت به حضرت ابراهیم دادند. این مطلب دوم، حالا اول یا دوم. مطلب بعدی، حالا که ثابت شد این امامت بعد از قضیه پیامبری بود، بعد از رسالت بود و به طور طبیعی و به طور خیلی روشن و واضح، وقتی که کسی بیاد امتحان بعد از امتحان پس میده و در امتحان اول موفق میشه، میره به امتحان دوم، حتما امتحان دوم از اولی سخت‌تره. مثل کلاس درس، معنی نداره کسی بیاد یک امتحان سختی بده بعدش امتحان آسان‌تر و به همینطوری مقامات و درجاتش هم بره بالاتر، مقامش بره بالاتر منشه که امتحان سختری داده. خداوند در وقت پیری حضرت ابراهیم علیه السلام میگه حضرت ابراهیم را ما یک امتحان خیلی سخت و خیلی روشن و واضح میخواییم امتحان بدیم. بعد خداوند ممکن نیست بیاد امتحانی رو حضرت ابراهیم علیه السلام رو در معرض امتحان قرار میده که خیلی ساده و ساده تر بود از همه امتحاناتی که تعالی داده. پس این امتحان سخت‌تر بود و چون سخت‌تر بود خداوند هم ازش تعبیر کرده به سختی، پس مقام و اون مرتبتی و منزلتی و اون پاداشی که خداوند میخواد به حضرت ابراهیم بده، پس باید از هر چه خداوند تا به حال به حضرت ابراهیم داده بالاتر و والاتر باشه. پس به این نتیجه میرسیم که این امامت اول اینکه نبوت و رسالت نیست، بلکه یک مقامی است بالاتر از مقام نبوت و رسالت. این هم صریح آیه قرآن است. تا اینجا من فکر نکنم یک آیه آوردیم یا نقل قولی یا تفسیر یا تاریخ، همش از خود این آیات کریمه قرآن کریم داریم مطالب رو در واقع در میاریم. بس طبق آیه قرآن هم این امامت نمیتواند شأنش کمتر از نبوت و رسالت باشد. مطلب حالا سوم چهارم منده از شما دیگه فراموش کردم. مطلب بعدی این که حضرت ابراهیم علیه السلام در این آیه میفرماید که و من ذریتی، طلب کرد این امامت رو در نسل خودش.
ضمن اینکه خب این مزان هم بود، یعنی پدر و پسر در آزمون بله. پذیرفته شدن. یعنی هم اسماعیل کاری کرد که کارستان بود و هم در واقع پدر کار بزرگی انجام داد. در واقع این امتحان دو طرفه باعث میشه که حضرت این سوال رو، یعنی اصلا مقام در واقع حکمت در مقام تخاطب اقتضاش همینه، حکیمانه است این سوال. درست. که خب حالا که ما امتحان رو پدر و پسری دادیم و من ذریتی،
احسنتم، و این هم اشاره خاصه چون به خاطر اینکه حضرت اسماعیل بودند شریک پدرشون در این امتحان، پس این ذریتی اشاره به نسل و ذریه مشترک حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام. حالا نسبت به حضرت اسحاق آیا همینطور هست یا نه، اون بحثش جدا، اون باید ثابت بشه. بله. ولی قدر مسلم حضرت اسماعیل هم شریح هستن، پس قدر مسلم این ذریه این نسل از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام، این یقینی هست. ثابت کردن این معنا برای حضرت اسحاق اون دلیل میخواد، اما این دیگه دلیلی نمیخواد چون که خودش شریک در قضیه امتحان بود. یه مطلب بعدی این که وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه و من ذریتی، انگار که درخواست کردند، سوال کردند، خداوند هم رد نکردند، فقط شرایطی گذاشتن، یعنی خداوند قبول کرده و خبر داده زمینی این که در نسل تو هم هست این امامت. آیا این امامتی که خداوند در نسل حضرت ابراهیم گذاشتن تا روز قیامت، آیا این امامت ممکن هست خداوند بعد از مدتی پشیمون بشه و بگه آقا جمع کنید نمیخوام، اصلا امامت نمیخواد، امکانش هست برداشته بشه؟ نسخ در این مسائل داریم، مثلا نسخ میشه بعدا حاصل میشه؟ نه خیر، به هیچ وجه. این امامت پس باید در نسل حضرت ابراهیم باشد تا قیام قیامت، و اگر این امامت در از نسل حضرت ابراهیم برداشته شد، این وعده الهی هم العیاذ بالله دروغ خواهد بود، چون خداوند وعده داد، گفت شرایط داره، این که لا ینال عهد الظالمین، عهد و پیمانه به کسی ظالم نمیرسد، ولی امامت هست، پس این امامت هست. حالا ما این فاصله میان حضرت اسماعیل تا حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله رو نمیخوایم بحث کنیم که چه کسانی بودن، حضرت عبدالمطلب بود، حضرت ابوطالب بود، اینا رو بحث نمیخوایم بکنیم، ولی قدر مسلم در این امت، این امت در روایات بسیار زیاد داریم، در خود قرآن هم هست، اساسا خود اسلام این اسم گذاری برای ما مسلمانان حضرت ابراهیم علیه السلام بوده و خیلی از اعتقادات و باورهای ما از میراث حضرت ابراهیم بوده به ما رسیده. یکیش همین قضیه امامت هست. امامت پس باید باشد در نسل پیامبر صلی الله علیه و آله، که پیامبر از نسل اسماعیل و حضرت ابراهیم علیه السلام هست، پس این امامت باید باشد و ممکن نیست این امامت برداشته شود، این شرطه. این آقا میگه چه ارتباطی میانه آیه امامت حضرت ابراهیم هست با این امامتی که شیعه ادعا میکنه؟ خب بسیار واضحه، همین و من ذریتی، اینا از ذریه همون ابراهیم هستند، اینا از همان نسلی که حضرت ابراهیم دعا کردند و در امتحان سربلند بیرون اومدند و اینها نتیجه همون امتحان هستند، همون امامت هستند. و من ذریتی تحقیق آن امامت. شما بیا ثابت کنی، شما یه وهابی بیا ثابت کن، که نمیتونم ثابت کنه به هیچ وجه، مگه اینکه قرآن عوض بگه، قرآن عوض شده یا تحریف شده. بیا ثابت کن که این دعای حضرت ابراهیم محقق نشد، دعا کرد و خداوند قبول نکرد دعاشو. یقینا اینطور نیست و قبول شد، و امامتی که ما اعتقاد داریم از نسل خود حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام در ائمه ما علیه الصلاة والسلام هست. این مطلب چهارم پنجم، حالا دیگه شمارش با شما. مطلب بعدی این که من تعجب میکنم آقای حیدری، من واقعا تعجب میکنم از این وهابی ها. مثلا میگن که این امامت حضرت ابراهیم چه ارتباطی با امامت اهل بیت داره، میگن این چه ارتباطی نداره، در حالی که همین وهابی ها میان یک چیزهایی رو به هم ربط میدن که هیچ گونه ارتباطی ندارن، همینطور ربط میدن. مثلا میگه مثلا شخصی، اون صحابی که پیامبر صلی الله علیه، که ما این روایت البته قبول نداریم، این مسئله قبول نداریم، ولی حالا از باب مماشات با این قول میگیم باش، میگن که اون صحابی که پیامبر در روزهای آخر زندگی خودشون دستور دادند، یا خودش رفت یا یک از زنان پیامبر اونو فرستاد برای نماز خواندن، آخرین نمازی که به جا آورد، اون نمازی که به جا آورد، این نماز معنیش اینه که این آقا باید خلیفه پیامبر بشه. شما از کجا فهمیدید که این آقا مستحق خلافت از پیامبر صلی الله علیه و آله است؟ میگن به خاطر اینکه پیامبر این آقا رو فرستاد برای نماز، و چون که پیامبر اون انتخاب کرد برای نماز امامت، برای امامت صغرا ازش تعبیر میکنن، نماز جماعت امامت صغرا، پس این اهلیت دارد برای امامت کبرا. سبحان الله. حالا من این قیاس چه جور قیاسیه که از یک قضیه جزئیه برسم به یک قضیه کلیه؟ چون که این آقا پیامبر انتخابش کرد برای برگزاری یک نماز جماعت، پس این اهلیت رو دارد برای امامت کل جامعه.
اون وقت حضرت روز قدیر دست امیر مؤمنان رو میبره تا بالا تا زیر بازوشون پیدا میشه این دستو نمیبینه.
نه این اصلا نشانه نیست.
اون نشانه نیست
اصلا.
ولی یه دفعه یه امام
یه نماز یه دونه نماز. با این که اگر ببینید خیلی هم چیز واقعا خنده‌داری هست. شما اگر به همین بخار، حالا انشاءالله یه وقتی بشه اینو مفصل بیاری مدارکشو، در خود بخاری در خود مسلم شما بیاید مثلا فضائل صحابه، مثلا پیامبر فرمودن که عالم ترین صحابه در حلال و حرام مثلا معاذ بن جبله، با قضاوت ترین اقوى صحابه امیر المؤمنین علیه السلام، قاری ترین نفر در نسبت به قرآن کریم مثلا ابی بن کعبه، و همینطور پیامبر تقسیم کردن. در هیچ کدوم از این نه قرائت قرآن، نه علم حلال حرام، نه قضاوت، نه 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 الی آخر، هیچ کدومش این آقا بهره ای از اینا ندارد. حالا چطور پیامبر اینو به عنوان یک امام جماعت انتخاب میکند؟ با اینکه در بخاری هست که باید کسی که قرائتش از همه بهتر باشد اون امام بشه، افصح باشه، اقرا باشه، اعلم باشه، که هیچ کدومش این آقا نداره. حالا پیامبر اومد این رو نسبت به همین صحابه مقدم کرد. خب حالا نماز فرعی از فروع دین است. شما اومدید از یک فرع فقهی استدلال کردید بر امامت کبرا. خب اسامه بن زید آیا حق نداره خودش هم همینطور استدلال کنه؟ میگه پیامبر از دنیا رفت و من فرمانده کل لشکر بودم، و یقینا کسی که فرمانده کل لشکر هست اون بهتر و بیشتر قابلیت و اهلیت دارد نسبت به کسی که امام جماعت بوده، نسبت به اداره جامعه. کسی که بیاد پیامبر اونو به عنوان فرمانده کل لشکر انتخاب میکنه، این اهلیتش بیشتره تا کسی امام جماعت بیاد اداره جامعه رو بکنه. پس چرا اسامه دا نکرد؟
جام ثبت نشد.
هیچ هم ثبت نشد که اسامه اومد دعا کرد که من لیاقت دارم که رهبر جامعه بشم، چون من فرمانده لشکر هستم. فرماندهی از امام جماعت خیلی هم مقامش بیشتره. امام جماعت فقط میخواد یه قرائت درست حسابی داشته باشه، یه عدالتی، تموم شد دیگه، چیزی بیشتر از این نمیخواد. اما فرماندهی لشکر کجا؟ ولی با این یک دلیل اومدن که بعدی که من دیدم مثلا حسن بصری و دیگران گفتن که آیا نسبت به خلیفه اول نسی از پیامبر هست یا نیست؟ خب هم میگفتن که اصلا پیامبر نس نکردن، پیامبر بعد از خودشون کسی رو انتخاب نکردن. وقتی که به این آقا میرسه میگن نه پیامبر انتخاب کرد، ولی اون نسی که پیامبر نسبت به این آقا گفت نس خفی بود، اونقدر خفی بود که حتی خود اون اولی و دومی هم متوجه نشدن.
اصلا معنای نس هم عوض شد دیگه.
چون که نس خودش یعنی ظهور، چیز بسیار آشکار و ظاهر و روشن، چون یعنی نس.
من میگم آب میخواهم دیگه، شما برداشت نمیکنید که چای میخوام. بعد حالا ما بگیم که من یه چیزی میخوام مثلا مایع، بعد احتمالا رفع آتش هم میکنه. خب این دیگه نس نیستش که نس، چون نوشابه از توش در میاد.
محتمل وجوه مختلف، عدت وجوه. خب چند تا وجه محتمل باشه که نس نیست. این آقا میگه پیامبر نس کرد، یک نس خفی دارم، یک نس جلی. نس خفی این که همین که پیامبر ایشون رو به عنوان نماز جماعت انتخاب کرد، امام جماعت پیش نماز، این یعنی خلیفه مخاطب بشه. خب سوال، آیا مثلا خود عایشه، ابوبکر، عمر، عثمان، صحابه آیا متوجه شدند این نس رو؟ میگه نه، هیچ کدوم متوجه نشدن.
ولی من بعد 1400 سال
متوجه شدم. اما اونا متوجه نشدن. بعد با همین استدلال، با همین استدلال میان مثلا خلافت فلان فلان تطبیق و، ولی وقتی که به آیه امامت، آیه است دیگه، آیه امامت، و این همه در واقع مطالب روشن در این آیه، میگه آقا چه ارتباطی هست؟ اینا هیچ گونه ارتباطی ندارن.
بیان تمام.
بله،
بسیار سپاسگزارم. خب من تو شعر اول نام امام حسین علیه السلام بردم، بعد رسیدیم به اون آیه‌ای که فقط دیدیمش و اهل معنا و فدیناه و بذبح عظیم، با دل شیعه که خیلی کارها میکنه. فقط میخوام این مطلب و خدمت برادران اهل سنت هم عرض بکنم که بزرگواران، این که ما عرض میکنیم که راه ولایت رو بستند تا شما نتونید به عمق قرآن پی ببرید، خب وقتی این وهابی رو میبینید چگونه غبار میپاشه بر چهره حضرت ابراهیم برای اینکه به اون خواسته نفسانی خودش برسه، وقتی قرار باشه که دعوای امت اسلامی سر اثبات امامت حضرت ابراهیم باشه، کجا میخواهیم جایگاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام و روشنگری آن و نجات بشریت با قیام ایشان رو در بیان و فدیناه و به ذبح عظیم بفهمیم؟ یعنی حتی وهابیت نمیگذارد قرآن هم درست فهمیده بشه و دعواها رو به دعواهای کوچه بازاری و خنددار حکومت و لعبت هاشم و بالملک میرساند. یعنی اینقدر قهقرائیست وهابیت، اینقدر بیکلاس و غیر مدرن هست و نمیتواند دست بشر را بگیرد و ببرد تا ملکوت فهم راه حق و صراط مستقیم. خب نمیدونم اتاق فرمان برای ما چه مهیا کردند، ما سمعا و طاعتا در خدمت عزیزان هستیم و انشالله بعد هم برنامه را ادامه میدیم.
فکر رافیزی یک فکر تکفیری است. نگم از کجا شروع شد؟ چون صحابه رو کلا تکفیر کرد، فقط 4 نفر. خب ناصبی رو کی میدونید؟ خب کسی که اعتقاد به امامت حضرت علی نداره، میگه اول ابوبکر هست، بعد عمر هست، بعد عثمان هست، بعد علی، و امامت من عند الله اعتقاد ندارن، این ناصبی است. خب این فتاوای علما رو نگاه کنید برادر عزیز.
بله اینم از بخشی دیگر از به محاق بردن حقیقت. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا مطلب هست این آقای وهابی مطرح کردند. اول اینکه تهمت زدن به شیعه، این که شیعه تکفیر می کند. ائمه ما سلام الله علیهم در روایات صحیح و معتبری که ازشون داریم و علمای ما تصریح کردند که هر کس شهادتین رو بگوید خون و مال و عرض او مسون است و حرمت دارد و کسی حق ندارد بهش تعدی کند. این در روایات ما الا ماشاءالله اومده، الا ماشاءالله اومده. مثلا در روایتی در کتاب، من به یک روایت از میان ده ها روایت اکتفا میکنم، در کتاب اصول کافی، الاصول من الکافی، محدث کلینی هست در این اصول کافی.
این کتابای خودمون ها دوستان عزیز توجه
که بیان بشه که اعتقاد ما شیعه چی هست. کافی کلینی هست، چاپ دارالکتب اسلامیه، میاد در جلد دوم این کتاب در صفحه 24 میگوید که ان الباب، ان اصلا یک بابی داریم در کافی، ان الاسلام یحقن به الدم، اسلام مانع ریخته شدن خون کسی هست. نمیشه کسی رو کشت حالا به زعم این که مثلا این کافر هست یا فلان هست، اگه شهادتون بگه و تو ادا به الامانه و ان ثواب علی الایمان. روایت از امام صادق علیه الصلاه و السلام است، روایت هم صحیح السند هست. علی بن ابراهیم قمی از بزرگان هستن، عن ابی ابراهیم بن هاشم از بزرگان هستن، ابن ابی عمر که اجمعت الطائفه علی تصحیح ما یصح عنه، هرچه این روایت کرد روایتش، یعنی اگر روایت به ابن ابی عمر رسید دیگه بعد از اون سوال نمی کنن که ابن ابی عمر از کی روایت کرد، حتی اگر مرسل باشه. علمای ما اینطور برخورد می کنن با روایت ابن ابی عمر. عن الحكم ابن ایمن عن القاسم الصیرفی شریک المفضل قال سمعت ابا عبد الله عصم، از امام صادق عصم شنیدم، فهمود الاسلام یحقن به الدم، اسلام سبب حقن دما و ریخته نشدن خون هاست. و تو ادا به الامانه، یعنی اگر کسی امانتی به شما داد واجب هست که امانت شد، هر چند که با این آقا از لحاظ اعتقادی هم اختلاف دارید ولی چون که مسلمان هست کافیه. و تستحل به الفروج، و ازدواج کردن هم حلال هست. و ثواب علی الایمان، اما ثواب و پاداش که خداوند قرار است بدهد بر اساس ایمان هست. این یک روایتی از روایات ما که صریح دارد بر اینکه قضیه اسلام، دین اسلام شهادتین هست و هر کس شهادتین رو بگوید خداوند هم خون و مال و عرض او رو مسون قرار
و اینقدر این قضیه در واقع نهادینه شده بوده به عنوان سبک جنگ و جهاد مسلمانان که عده‌ای از کفار این رو فهمیده بودن و به عنوان یک حیله ازش استفاده تا می اومدن مثلا باهاشون خب یه شهادت اینه به قول ظاهری میگفتن و به ظاهر ایمان می آوردن.
بله همینطور اصلا خود ابو سفیان، معاویه، همه طلقا با گفتن یک شهادتین خشک و خالی و بدون مضمون وارد اسلام شدن و هیچ وقت پیامبر صلی الله علیه و آله با اونها بر اساس نیت و بر اساس دل و باطن هم در واقع حکم نکردند. این مطلب اول. مطلب دوم، این آقای وهابی میگه که شما تکفیر میکنید کسایی که مثلا امامت رو قبول ندارند. من یک نقض میخوام بیارم از این آقا که میگوید اینطور مطلبی میگوید. ببینید این کتاب طبقات الحنابله هست، طبقات الحنابله ابی یعلا قاضی ابی الحسین محمد بن یعلا جلد اول، خب مشخص طبقات علمای حنابله رو میاره و در واقع اول و در واقع ابتدای همه علمای حنابل خود احمد بن حنبل هست. در جلد اول این کتاب، چاپ مصر هم هست، القاهره، طبعت سنن محمدیه، السنن المحمدیه قاهره مصر هست، میاد در صفحه 13 این کتاب. دقت کنید این صفحه 13 در مورد احمد بن حنبل. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي، شافعی امام مذهب شافعی معروف هست، من ابغض احمد بن حنبل فهو کافر، هر کس احمد نسبت به احمد بن حنبل در دلش کینه و بغضی داشته باشد اون کافر است. احمد بن حنبل نه امام معصوم هست، نه پیامبری هست، نه از اهل بیت هست، حتی از صحابه هم نیست، از تابعین هم نیست. احمد ابن حنبل رو اگر کسی نسبت به اون کینه و بغض داشته باشد اون کافر است. یعنی اگه بگیرن کسی نسبت به ابن حنبل حرفی بگوید اون رو میکشند، کافر است دیگه. فقلتو، راوی ازش میپرسه، تطلق علی اسم الکفر، کفر خیلی قضیه خطرناکی هست کسی رو کافر کنی؟ فقال نعم. خب به چه دلیل احمد ابن حنبل رو اگر کسی مثلا کینه داشت کافر میشه؟ فقال نعم، من ابغض احمد ابن حنبل عاند السنه، با سنت پیامبر در افتاد. و من عاند السنه قصد الصحابه، و هر کس با سنت هم در بیفتد با صحابه مشکل دارد. و من قصد الصحابه ابغض النبی صلی الله علیه و آله، و هر کس نسبت به صحابه حرف بزند اون با پیامبر دشمنی دارد. و من ابغض النبی کفر بالله العظیم. ببینید این ما در اصطلاح بهش میگیم تکفیر تأویلی، الکفر علی التأویل، با تأویل کسی رو تکفیر کردن. مثل امروز وهابیت هم همینطور، ما کفر با تأویل قبول نداریم، میگم باید کافر کسیه که کفر صریح بگوید، ولی با تأویل یعنی با مقدمه چینی 1، 2، 3، 4 تا به نتیجه برسیم این کفر حساب نمیشه. لذا ما در حتی روایات خودمون، مثلا در روایت داریم که در تعریف ناسبی، چه کسی ناسبی هست؟ در روایاتی داریم و بعض از علما هم نوشتن که اگر کسی شیعیان را دشمن بداند، مؤمنی را دشمن بداند، اون ناسبی هست. در روایت دیگه اومده تفسیر کردن، گفتند اگر کسی شیعه ای را به خاطر اینکه اهل بیت را دوست دارد دشمن بداند، اون ناسیبی هست. نه هر در واقع دشمنی و نه هر کینه و نه هر بغضی، اون بغض و اون کینه ای که منشأش دشمنی با اهل بیت باشه اون ناسیبی هست. ولی همینطور علیک بی خود و بی چیز نیست،
چون اون مبنا داره به خاطر اینکه خب پیامبر فهمیدن فاطمه تو بضعت منی، هر کس اون را بیازاره،
اون واضح و صریح هست، خود پیامبر فهمودند اصلا. اما کسی بیاد بگه مثلا آقای من، هر کس آقای حیدری مثلا نسبت به ایشون کینه داشته باشه اون کافر هست، میگه چرا؟ به خاطر ایشون در واقع مدیر برنامه بودن که آقای هاشمی بودن و آقای هاشمی سید هستن، و چون که سید هستن نسلشون به اهل بیت برمیگرده و اهل بیت هر کس دشمن بدارد اون کافر. خب نمیشه اینجوری، اگه اینجوری همه عالم میشه تکفیر کرد. تکفیر تأویلی ما نداریم، با تأویل با مقدمه چینی 1 2 3 4 تا اینکه به نتیجه برسی. خیر، تکفیر در روایات ما، در دین ما، کافر کسی که صریح کفر بگوید، صریح علیه خداوند، علیه پیامبر، با قصد و غرض کفری بگوید، اون کافر است. حالا ولی شما ببینید هر کس احمد و حنبل رو دشمن یا کینه یا حرف بزنه اون کافر هست. بعد در صفحه، ببینید در صفحه 15 این کتاب، دوباره صفحه 15 کتاب، وقد قدمنا قول الشافعی، گذشت حرف شافعی که من ابغض احمد ابن حنبل فقط کفر. وقال قتیبه ابن سعید، قتیبه ابن سعید میگوید که احمد ابن حنبل امامونه، امام و پیشوای ما احمد ابن حنبل است. من لم يرض به فهو مبتدع،
بدعت گذاره،
بدعت گذاره. اگر نسبت به احمد ابن حنبل کینه و دشمنی داشته باشه اون کافره، اگر نه اونو به عنوان امام قبول ندارد، بیا آقا من مالکی مذهبم، من حنفی مذهبم، من شافعی مذهبم، من طبری مذهبم، هر مذهبی خود داشته باشه، میگه این اگر قبول نکند احمد ابن حنبل رو به عنوان یک امام، این بدعت گذاره و هر بدعت گذاری هم جهنمیه. خیلی راحت
جای خدا نشستن.
و چه بسا بدعت گذار رو هم یک نوع از انواع کفر بدانن که اون هم باید خونش هم ریخته بشه، بیاد آقا توبه کن، اگه توبه نکرد هم باید کشته بشه. ببینید بعد میگه شما چرا میگید که ناسبی و فلان و تکفیر میکن، آقا بیا جواب بده اینها رو، این تکفیر شماست. نمونه‌های بعدی از تکفیر وهابیت، همین آقایی که سنگ ابن عبدالوهاب سینه میزنه، بیا ببینید تکفیری که دارن در کتاباشون. ما چند نمونه از خود ابن عبدالوهاب در بعضی جلسات قبل آوردیم. در مثلا خود ابن عبدالوهاب در کتاب الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه، در این کتاب که مجموع رسائل و نامه ها و مقالاتی که علمای نجد عربستان از زمان ابن عبدالوهاب تا عصر حاضر نگاشتن و نوشتن، اینا جمع کردن از جمع خود رسائل و کتابهای خود محمد ابن عبدالوهاب. در جلد اول که بخش کتاب عقاید هست، میاد در صفحه 144 این کتاب میگوید که میگه فاما الذي امرهم به فهو عبادت الله، خداوند دستور به عبادت او کرده است و هر کس و نهی کرده از عبادت فرشتگان و انبیا الی آخر. بعد میاد میگوید که پس هر کس فلیعلم بذلك انما خلق ان الله ما خلق الخلق الا ليعبدوه ويوحدوه وارسل الرسل الى عباده يامرونهم بذلك. واما الذي يريد انکرنا و علم، اما اون چیزی که ما انکار کردیم و اشکال گرفتیم بر این مردم زمان خودمان، زمان ابن عبدالوهاب، و کفرناهم بی، و آنها را تکفیر کردیم،
یه سری هم میگه
سری کفرناهم بی، چی هست جرمشون، گناهشون چی بود؟ ان فانما هو شرک بالله، مشرکند. خب شرک و کفر، چرا مشرک شدند؟ مثل ان تدعو نبی من انبیا، از یک پیامبری شما چیزی بخواید، دعا کنید، یا رسول الله الشفاعة، یا رسول الله اجرکنی، او ملکن من الملائکه. حالا من تعجب میکنم، ببینید یه وقتی اونا میگن که پیامبر چون که مرده است نمیشنود، اگه کسی بخواند اون شرک کفره،
که اونو جواب دادیم اینجا،
اونو جواب داد. اما فی نسبت به فرشتگان، آیا ما فرشته مرده داریم؟ یک فرشته، یک ملک بیاد که مرده باشه که ما بخوانیم، اگه کسی همین الان جبرئیل رو بخواند بخونه، یا حضرت میکائیل و عزرائیل و هر ملکی،
این شرکه؟
آیا این شرک هست؟ اینها زنده هستند، اینها که مرده نیستند، اینها میشنوند. او تنحر له او تنذر له، اگر نذر کردی، اگر برای ثواب او مثلا یه گوسفندی یه سر بریدی، او تعتکف عند قبره، رفتی پیش قبرش، بعد میاد همینطوری نام میبره، میگه همه اینها اگر کسی انجام داد کافر هست، به همین سادگی. و این مخاطبش فقط، یعنی شامل، و این شامل فقط شیعه نیست، اهل سنت هم الا ماشاءالله هم در واقع زیر این تکفیر هم جا میگیرند. این تکفیر ابن عبدالوهاب هست، در منابع زیاد هم هست. این مطلب دوم. مطلب سوم، این آقا واقعا بعضی وقتا من از بعضی روایات اینا رو مطرح نمی کنیم به خاطر احساسات بعضی مسلمان، ولی اینها میان ما رو مجبور می کنن که ما این روایت رو بخونیم و بیاریم. این آقای وهابی میگه که شما اعتقاد دارید که صحابه بعد از پیامبر مرتد شدند. حالا من نمیخوام بحث روایات خودمان رو بکنم و میگه آقای وهابی اگه کسی خونش از شیشه هست نمیاد به خونهای دیگه سنگ بزنه، اول بیا ببین کتابهای خودتون از بخاری گرفته تا دیگر کتابهای خودتون چقدر شما روایات دارید که در قضیه اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله صریح فرمودند که بعد از من صحابه، بیشتر صحابه مرتد خواهند شد، و این در کتابهای شما هم هست، در کتابهای شما هست. من به چند نمونه از این روایت هم اشاره میکنم. مثلا در کتاب بخاری و اکتفا میکنم به صحیح بخاری، دیگه بیشتر از این هم نمیخوام کتاب دیگه رو بیارم. در صحیح بخاری، این کتاب صحیح بخاری هست که کل بخاری در یک جلد جمع شده، من فقط روایات رو میخونم، ترجمه میکنم، نه بیشتر. خود بینندگان خودشون قضاوت میکنند. ببینید در صفحه 825 این کتاب این روایت هست که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که روز قیامت و ان اناسا من اصحابی، جماعت بسیاری از اصحاب من، یؤخذ بهم ذات الشمال، آنها را به سمت چپ یعنی سمت جهنم میبرند. فاقول، و منم میگم اصحابی، اینا اصحاب من هستند، اینا یاران من از صحابه بودن، از مهاجرین و از انصار بودن، اصحابی از اینا کجا میبرید؟ فیقال انم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتم، اینها تا توی پیغمبر چشم بستی بعد از تو مرتد شدند و تا اینکه از دنیا رفتند، منذ فارقتم، تا از اونها جدا شدن هم مرتد شدند. این ارتداد، ببینید جماعت بسیار از صحابه. در صفحه 1633 دوباره صحیح بخاری، ببینید 1633 صحیح بخاری، روایت اول بحث این که عن ابی هریره، روایت شماره 6585، عن ابی هریره انه کان یحدث، این حدیث رو همیشه میگفت ابو هریره، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پیامبر فرمودند که یرد علی یوم القیامه رهط من اصحابی، جماعتی از اصحاب من روز قیامت بر من وارد می شوند، فیجلون عن الحوض، پیامبر روی پیش حوض کوثر هم استادند تا به مؤمنین هم از اون حوض کوثر بیاشامند، اینها که برسند فیجلون عن الحوض، از حوض کوثر دور می کنند اینها رو، فیجلون عن الحوض، فاقول یا ربی اصحابی، خدای این اصحاب من هستند. فیقول، خداوند به پیامبر میگوید انک لا علم لک بما احدثوا بعد، تو نمیدانی بعد از تو چه کارهایی که نکردند اینا، انهم ارتدوا علی ادوارهم القهقرا، همینطور پشت دادند و برگشتند به جاهلیت و به کفری که بودند. این روایت. روایت بعدی، انه كان يحدث عن ابن مسيب عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله ان النبي يرد على يرد علي الحوض، پیامبر میفرماید که بر من وارد میشن پیش حوض رجال من اصحابي فيحلقون عنه، که همون روایت قبل رو هم دوباره همون مضمون تقریبا هم هست. روایت بعدی، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله بين انا نائم فاذا زمرتون حتى اذا عرفتهم، من خواب بودم. اینجا نوشت حالا بین انا نائمان فاذا زمرتون، حالا شاید منظور یعنی روز قیامت باید باشه، یا اینکه مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله میگه بعد از تشبیه میکنند رحلتشون به خواب. حتی اذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینم فقال هلم فقلت این قال الى النار والله. میگه جماعتی از اصحاب من آورده میشوند، خرج رجل من بینی و بینم، از میان اینها رو کسی بیرون میکند افرادی رو، فقلت این قال الى النار، این باید برود جهنم. قلت و ما شأنهم، اینا چه گناهی کردن، چه کاری مرتکب شده که مستحق جهنم هستن؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرة، اینا برگشتن به جاهلیت و به کفر. ثم اذا زمرتون، دوباره گروه میاد و همینطور یکی از میان اینها میاد و اونها رو میبرد به سمت جهنم. و ما شأنهم انهم ارتدوا، فلا، ببین آخر روایت، فلا اراه يخلص منهم الا مثل حمل النعم، از میان این همه صحابه من کسی نجات پیدا نمی کند مگر به اندازه مثل حمل النعم. حمل النعم چی هست؟ بیایید در کتاب الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف، زکی الدین عبدالعظیم عبدالقوی المنذری، در جلد چهارم این کتاب چاپ بیروت لبنان هست، میاد در صفحه 229 این کتاب همین روایت رو میگه رواه البخاری و مسلم. البته ببینید اینجا هم روایت رو تصحیح کرده، بین انا قائمون، اونجا آورده بود نائمون، خب که در واقع خیلی غریب بود، اینجا نوشته بین انا قائم و این درسته، بین انا قائمون. میگوید که حمل النعم ضوالها، نعم جمع شتران هست، یک کاروانی از شتر که راه میاد راه میفته، در میان این کاروان بعضی وقتا یک بچه شتری از این کاروان جا میمونه، این جا موندنش میگن حمل النعم. مثلا در یک کاروان فرض کنید مثلا 300 400 یا 500 شتر که هست، یکی دوتا جا میمونن. این پیامبر تشبیه کرد، میگه اونهایی که از صحابه من نجات پیدا میکنند از جمعیت اونایی که میرن جهنم و اونایی که میمونند مثل حمل النعم هستند. و معناه، یعنی خودش هم تفسیر میگه، و معناه ان الناجی، اونایی که نجات پیدا میکنن از صحابه، قلیلون کظلت النعم بالنسبه الى جملتها، نسبت به این همه شتران اونی که جا میمونه و گم میشه خیلی چند عددی بیشتر
نیستن،
زمان ندار هستن. پس این روایت هم هست و ده ها روایت دیگر که در بحث قضیه هست. اگر شما میاد بگید که در روایت شما مثلا گفتید شیعه دارند که ارتد الناس مگر چهار نفر فلان، چون بعضی وقت اصلا کسی استثناء نکرده، مثلا در روایت به اندازه حمل النعم هست، حمل النعم چهار پنج تا شش تا بیشتر که نیست، حالا چه این که ده تا یا چهار تا. در نتیجه آقای وهابی در روایات شما اول برو جواب بده این روایت خودتان رو، بعدن بیا به روایات شیعه که چرا شیعه شما روایت ارتداد صحابه رو آوردید. روایات ارتداد صحابه در بخاری، در مسلم و در همه کتاب اهل سنت هست که ما میخوام از همین آقای وهابی توضیح بده. اگر توضیح داد، یک توضیح و شرح معقول و منطقی، بعدن بیا سراغ روایات ما، ما هم براش هم توضیح خواهیم داد.
بسیار خوب، ممنونیم دوستان. اهل مطالعه نبودن وهابی ها و اینکه حالا مخصوصا بعضی از اینا که اینقدر جوونن، مشخصه که حالا لقمه ها رو آماده کردن. دیدید وهابی هایی که انتحاری میان، خب جانشون رو از دست میدن دیگه. این جوونایی هم که میان تو این شبکه های وهابی، خب اینا انتحاری آبرویی هستن، چون که چیزایی رو میان نقل میکنن و مطلب میگن که خود علمای اهل سنت خندهشون میگیره که این مطالب چیه. خب الان همین مطالبی که استاد هاشمی فرمودن، به نظر من به عنوان کسی که توی رسانه است، عرض میکنم این مجری ها دیگه باید خجالت بکشن دیگه، اصلا مردم وقتی میبیننشون آب دهان بندازن بروشون که با تو آبروی وهابیت رو بردی. حالا وهابی ها اهل سنت که خب اصلا اینا رو قبول ندارن، ولی در کل ببینید دیگه چه اوضاعیه. البته از یک جهت هم بد نیست، به خاطر اینکه تا سیه رو شود آن که در او قش باشد. اما روال ما این هستش در همه برنامه های این بخش، یعنی ساعت ارزم بوضوع شما 22 تا 23 و 30 دقیقه که از ساعت 23 ما در خدمت شما باشیم و تماس های تلفنی شما و مشارکت شما عزیزان رو در برنامه داشته باشیم. شما تماس ها رو عزیزانم زیرنویس کردند. انشاءالله بعد از یک فاصله کوتاهی که از اتاق فهمون درخواست میکنم در خدمت شما تماس های شما رو پاسخ میدیم و انشاءالله ادامه برنامه رو مشاهده خواهیم کرد.
دریای احسان باران رحمت، اکمال دینی اتمام نعمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، ای بر دو عالم مولا و سرور، مولا افشاد دوباره مجنون حیدر، افشاد دوباره مجنون حیدر، بست از ولایت ساقی کوثر، بست از ولایت ساقی کوثر، یا حیدر افلاک و آفاق در دست هایت، هفت آسمان است در زیر پایت، شاهان به سایند سر بر سر آید، وصفت که گوید غیر از خدایت، شاهان به سایند سر بر سر آید، وصفت که گوید غیر از خدایت،
خوشحال و خرسندیم و خدا رو شاکر که بار دیگر با برنامه فرکانس تاریکی در خدمت شما هستیم. بخش اول برنامه رو در حالی سپری کردیم که پاسخگوی دو شبهه بودیم که از سوی شبکه‌های وهابی و معاند مطرح شده بود. شبهه ها رو حتما پاسخش رو شنیدید. دوستانی هم که در واقع میخوان در جریان قرار بگیرن میتونن بازپخش برنامه رو ببینن. اما از این لحظه بعد انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز هستیم. اولین تماس تلفنی ما آقای علی آقا از سبزوار خواهند بود. علی آقا سلام علیکم.
قربان، سلام علیکم،
شب شما بخیر، سلامت باشید، ممنونم.
استاد معظم سلام، قربان، عذرخواهی میکنم، من اسم
سلام علیکم و رحمت الله علیکم، سلامت باشید، موفق،
سپاسگزارم بابت اینکه از کتابای خودشون حالیشون کنید. اونا اگه چیزی تو چنده داشتن که ندارن، یک از کلیپای شما رو پخش میکردن، نقد میکردن. باور کن خودشون زنگ میزنن، هرچی از دهنشون شایسته خودشون در میره به شیعیان نسبت میدن. و ازتون سپاسگزارم، تشکر میکنم که از کتابای خودشون براشون بخونید که وهابیا چقدر، چی بگم، والا در سنه ملی دستتون درد نکنه. ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. ممنونم از آقای علی آقا سبزوار. خب تماس بعدی ما آقای سعید هستن از تهران. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای سعید.
آقا سلام علیکم.
در خدمت
شما. جناب اجازه شبتون بخیر. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
احوال شما چطوره؟
حیاکم الله. خوبید آقا؟ سلامت باشید.
عرض خدمت شما که من این برنامه داشتم نگاه می‌کردم در مورد روایاتی که در مورد ارتداد اصحاب فرمودید که در کتب اهل سنت هم هستش که صحابه مرتد میشن. به خدمت شما عرض میکنم که من این مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. خیلی دوست دارم با دیده انصاف قضاوت کنید و حال بینندگانم هستن میشنوم. یک سری روایت هایی هست در کتب شیعه که میگه ارتد الناس بعد ان لم یؤمنوا الا ثلاث او اربع او خمسه. این بدین معنیه که ارتدن ناس بدن، یعنی ارتدن ناس، ارتدن کل ناس به جور سه نفر یا چهار نفر. اما روایاتی که شما از کتب اهل سنت آوردی، چه صحیح بخاری کتب غیره الادبار همه وخرا، این روایات میگه تعدادی از اصحاب من هستن که به روز قیامت کارشون بیخ پیدا میکنه. من میگم آقا چی شده؟ اینا میگن که به عقب برگنی مرتد شدن و میبینم که تعداد کمی از اونها به اصطلاح نجات پیدا میکنن. ببینید فرق داره بین این دوتا. ببینید استاد عزیز، ما یه مثلا یک چیزی مفاهیمی داریم در سنی در شیعه هم داریم، مثل امامت، مثل خمس، مثل توسل. اینها در خود لغت مشترکه اما در ماهیت و مفهوم از زمین تا آسمان فرق داره بزرگوار.
آقا سعید،
آقا سعید اجازه میدید من یه مطلبی رو به شما بیان کنم؟ ببینید اصل این که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله ارتدادی حاصل شد یا نشد؟
بله.
شما منکر هستید این رو؟
نه من میگم طبق چه کتب سنی چه شیعه ارتدادی حاصل میشد.
ماهیت اون ارتدادی که روایات شیعه ازش صحبت میکنند با ماهیت و جوهر ارتدادی که روایت اهل سنت ازش تعریف میکنند صحبت میکنند، یکی هست یا فرق میکنه؟
کاملا فرق میکنه.
چه فرق میکنه؟
کامل. ببینید الان من شما یه سوال میکنم. شیعه میگه ارتد الناس بعد النبی. بعد النبی یعنی بعد از قدیر خم، بعد از اینکه پیغمبر وفات کرد، ماجرای سقیفه به وجود اومد، کل اصحاب یعنی کل الناس زیر بیعت زدن، یعنی مرتد شدن.
نه آقا سعید، ببین خود روایت ارتد الناس بعد رسول الله، روایت بخاری هم ارتدوا من بعدک، بس. هیچ فرقی نمی کنند.
نه فرق
همین لفظ و همین تعبیر اومده. اگر شما میخواید قضیه غدیر و سقیفه و این مسائل وارد نص حدیث بکنید، این در واقع اجتهاد شخصی و برداشت شخصی شماست. خود حدیث نیست. خود حدیث همین تعبیر ارتدادی که در روایات ما اومده، این همین تعبیر در روایت اهل سنت اومده. اگر شما میخواید بگید که ماهیت فرق می کند، باید دلیل بیارید، دلیل از روایت یا از قرآن بیارید، اما برداشت شخصی رو نمیتونیم قبول کنیم.
اجازه بفرمایید من عرض میکنم به دیده انصاف نگاه کنیم که از همه چیز یاد بگیریم. شیعه میگه ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث. این الا ثلاث آیا بدین معنی هست که کل اصحاب مرتد میشن غیر از نفر یا نه؟
ببینید بحث کم و زیادش نیست، بحث این که چند نفر رو، تعداد و کمیت نیست. شما اول بحث کیفیت، ببینید جوهر و مفهوم و ماهیت ارتداد زیر سوال بردید. شما فرمودید که ارتداد اینو با اون فهم کار به ببینید این مرحله دومه. ببینید مرحله اول اصل ارتداد که در روایت اهل سنت اومده، همون در روایت شیعه اومده، این ماهیتش هم فرق نمیکنه. مرحله بعد بیاییم بحث کنیم که آیا مثلا در روایاتش یه اومده مگر 4-5 نفر همه مرتجم مگر 4-5 استثنا شدن، آیا در روایت اهل سنت شبیه این نظیر این هست یا نیست؟
ما استاد عزیز فرق میکنه بزرگوار. ببینید شیعه وقتی که میگه ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، یعنی کل اصحاب مرتد شدن غیر از 3 نفر.
آقا بحث کمی، بحث ماهیتی نیست، بحث ماهوی نیست.
من به مشکل میخورن، نمیگه کلشان.
آقا سعید، آقا سعید، آقا سعید ببینید الان مثلا اینجا دو تا لیوان هست،
بس اینکه دو تا لیوان هست، این بس ماهیت دو تا لیوان نیست. ماهیتش این که جنس این لیوان مثلا با جنس اون لیوان فرق میکنه، این بس ماهیته. این که ارتداد در بین روایت شیعه فرق میکنه در سنت، این ماهیته. پس نگید ماهیت، بس تعداد، بس کمیت، نه کیفیت.
بزرگوار،
بله.
روایت بخاری ممکنه با هم بخونیم ببینیم آیا میگه کلشون مرتد میشن.
بفرمایید، این روایت بخاری، بفرمایید این روایت بخاری هست.
بفرمایید
روایت بخاری
کجا میگه کلش کل
دوستان اگه دوستان نشون بدن ببینید. فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، و نمیبینم از اصحاب من کسی نجات پیدا میکند مگر به اندازه و مانند گم شده از یک کاروان شتر.
استاد هاشمی داره کیا رو میگه؟ میگه اون تعدادی اون ببین داره میگه تعداد خاصی، نمیگه همه. شیعه میگه همه مرتد شدن.
آقا جان ببینید، آقا جان ببینید روایت، ببینید روایت چی میگه. میگه من روز قیامت پیش حوض ایستادم و همینطور اصحاب من گروه گروه بر من وارد میشوند و از هر گروه که میاد اینها رو هدایت میکنه طرف جهنم، تا این که از همه فلا یخلص منهم، این منهم به کی برمیگرده؟ روایتو ببینید، فلا اراه یخلص منهم، این منهم به کی برمیگرده؟ به مجموع صحابه برمیگرده، نه به یه گروه خاصی، به مجموع صحابه برمیگرده.
اول روایت ممکنه بخونید، اول روایت
ببینید. بینا انا قائمون، من روز قیامت ایستاده هستم، فاذا زمرت، یا گروهی از اصحاب بر من وارد می شوند.
گروهی یعنی چی؟ عذر می خوام، یه گروهی یعنی همشون.
آقا جان، آقا سعید، شما ببینید اول صحبت گفتید من از اول برنامه شنیدم و تا آخر، ولی ظاهرا شما حدیث ما رو نشنیدی. خب اجازه بدید براتون بخونم، اجازه بدید ببینید. روایت میگه که یه گروه بر من وارد می شوند، حتی اذا عرفتم، اینا رو می شناسم. خرج رجل من بینه، ببینه یک مردی از میان ما میاد و اینها رو همه میفرسته به جهنم. بعد دوباره میگم چرا اینو میبرید جهنم؟ میگه اینا مرتد شدن. بعد دوباره ثم اذا زمرتون، گروه دوم و همین ترتیب، گروه سوم، چهارم، حتی فلا ارا یخلص منهم، پس نمیبینم از تمام آنها به زمره خاصی بر نمیگرده، به همه صحابه بر میگرده.
بله، بسیار خب. من فکر کنم از لحاظ در واقع گفتگویی هم این مقدار زمان کافی است برای این گفتگو، انشالله تو فرصتهای بعدی. خب آقای صادق از آلمان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم برادر عزیز آقای حیدری، و سلام به کارشناس جناب سید هاشمی.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
شبه اول میخواستن اثبات امامت 12 امام رو از آیه امامت بدونن. اینجا باید گفت که ربطش اینجاست که آیا حضرت ابراهیم نمیدانست که خدا ظالم یا ظالمین رو به پیامبری بعد نمیانگیزد، انتخاب نمی کند؟ حتما اینو میدونست. پس این نتیجه گرفته میشه که این ومن ذریتی منظور همون امامت است که هم میتواند برای پیامبرا و رسول باشه و هم برای غیر اونها که عمه ما هستن، عمه اهل بیت هستن. این مورد اول. مورد دوم هم سوالی داشتم کوچیک. حمل النعم ممکنه انعام اهمال شده دیده نشده منظور باشه. خیلی ممنون از برنامه موفقتون، موفق باشید، خدا حافظ شما.
تمام، بسیار خب. تا تماس بعدی رو داشته باشیم فرصت هست که صحبتی اگه در مورد فرمایش های صادق دارید بشنوید.
آقا صادق
بله، گفتگو اخیرمون بله. آقا صادق که مون دیگه انشالله بقیه دیگه آنلاین جواب دادیم دیگه جلسات بعدش.
بله ببینید، بله همینطور هست، بس امامت بعد، اما بس حمل النعم رو هم خب شاید اینطور همیشه تفسیر کرد، یعنی اون شطوری یا اون بچه شطوری که معمولا حالا به خاطر اینکه مثلا مشکلی یا عیبی داشته باشه اونو ول میکنن بیره به
دیده نشده.
ولی چیزی که خود اهل سنت اینو شرح دادن،
داشتیم با مبنای اونا بحث میکردیم،
آره تفسیر کردن، همین هست که یک گله‌ای یا یک کاروانی از شطوران که معمولاً 300 400
میشه. یعنی ما خودمون اشتباه نکنیم، بر اساس همون تبیینی که خود اهل سنت
خود اهل سنت بیان کردن، چیزی که این چیزی نیست که
جامانده های برداشت
یک باله، یعنی جامانده میماند، حالا به خاطر اینکه مثلا حالا توان راه رفتن نداشت یا به هر علتی دیگه جامانده باشد، میشه بهش میگن حمل النعم، که این حمل النعم در قبال این همه صحابه روایت هم سری هست. من از آقای سری هم تعجب میکنم، روایت رو باید کامل بخونید. پیامبر میفهمید گروه گروه وارد میشن تا آخر، در آخر پیامبر نتیجه میگیرند که از همه آنها جز افراد معدودی نجات پیدا نمیکنند.
بعد جمعزاد یه بحثی اینجا موندش، حالا فکر میکنم بعضی از بینندامون حداقل اونایی که اهل مطالعه باشن اینو بهش توجه دارن که بحث ارتداد یه چیز مثلا دائمی که نیستش که، یعنی اگر روایتی میفرماید که بعد از پیامبر اکرم همه ارتداد دوچار ارتداد شدن، یعنی حداقل اینه که برای یک زمان معینی حق و باطل رو تشخیص ندادن. بله. درسته،
یقینا همینطور است. چیزی که در روایت
میخواستم یعنی از این استفاده کنم برای جواب آقای سعید،
در روایات ما اومده اولا این ارتداد ارتداد فقهی نیست، در روایت ما اومده
دیگه مثلا کفر
مدنی و فکری و که بعد همین احکام فقهی رو میخوام بر سر اینها بار کنیم، مثلا در بحث فقهی داریم مرتد فطری مرتد ملی، نه اینا نیست، این ارتداد فقهی نیست. اونا شهادتن میگفتن در ظاهر مسلمان هم بودند، ما ملتزم هستیم که اینها مسلمان در ظاهر مسلمان هستند، ولی یک افرادی هستن که اینها در واقع یا حق رو تشخیص ندادند یا اینکه ضعیف الایمان بودن.
آقا شمشیر رو دیده ترسیده؟
ترسیده.
شمشیر رو دیده
ترسیده. در زمان پیامبر هم صحابه خیلی وقتها فرار میکردن، بعدن بر پشیمون شدن برمیگه، مثلا در جنگ احد، در جنگ احد یک جماعت از صحابه فرار کردن بعدن پشیمون شدند. پس این ارتداد ارتداد فقهی نیست، این ارتداد اعتقادی هست، یعنی دوچار شک و شبهه شدند و یا اینکه واقعا از اهل بیت دور شدند ولی بعدن برگشتند، اظهار ایمان کردند و توانست. ما داریم از میان اصحاب امیرالمومنین علیه السلام که در جنگ صفین، جمل، نهروان کشته شدند، شهید شدند، اینها از همون صحابه‌ای بودند که مرتد شدند ولی بعداً جبران کردند، برگشتند و ایمان اظهار کردند.
و وجه صدور این گونه روایات باز هم برمیگرده به این مقوله که ما توجه داشته باشیم که بعد از رحلت نبی اکرم چه اتفاقی افتاد، یعنی چقدر اوضاع پیچیده شد. این فکر می‌کنم در واقع داره بله. اون مختصات رو توضیح
میده. یه مطلب دیگه هم که ببینید، اونهایی که میان مخالفت میکنن با این مقوله، اینا میخوان بگن که صحابه پیامبر همشون بدون استثناء علیه السلام بودن و همشون در اعلی درجات ایمان بود. ما میگیم نه، تو نبود، مثل خیلی از مردم دیگه، بینشون خوب بود، بد بود، مؤمن بود، منافق بود، همه جوره بودند. اگه ما بگیم که بعضی از صحابه مرتد شدن ولی بعدن برگشتن و مؤمن شدند، این هم در واقع خودش دفاع از صحابه است.
بله.
اما در روایات بخاری اینطور نیست، میگه تا آخر مرتد ماندند،
تا آخر داره میبره، میگه حتی
تا روز قیامت
الی النار.
ولی ما اینطور نمیگیم، ما میگیم که یک افرادی از صحابه مرتد شدند ولی بعدن برگشتند، ایمانشون کامل شد و حضرت علی علیه السلام هم قبول کرد ازشون و شهید شدند.
این
فرق دیگه هم هست. اگر آقا سعید بخوان فرق ماهوی بین دو تا ارتداد بیارن، باید از این زاویه وارد بشن که روایات شیعه میگوید یک برهی بعضی از صحابه دوچار ارتداد شدن ولی بعدا برگشتند، ولی روایت بخاری و مسلم میگه نه، اینا تا روز قیامت، تا وقتی که مردند، بر کفر و ارتداد بودند. و این فرق اساسی هم هست.
با توجه به زمان برنامه من خیلی سریع، آقای احمدی از کرمانشاه ما خدمتون هستیم، سلام عرض میکنم. آقای احمدی، چون من یه نکته مهمی الان به ذهنم رسید در قبال آقای سعید، امیدوارم که خاموش نکرده باشید آقای سعید، چون مشخص کامل نیستید با ما. آقای احمدی از کرمانشاه اگه صدای من دارید خدمتون سلام عرض میکنم. خب من اون مطلب بگم چون الان سنگینی من آسایی دارم با شما بحث میکنم و حتما که هستی انشالله، وزن ارتدن ناس جمعی سنگین تره از لحاظ وزنی، یا اینکه روایات اهل سنت که میگه تا ته قصه رفتن و الان هم دارن میرن جهنم، بعد تازه حالا اون ادبیاتی که حالا من موندم چجوریه که این چجور نبی شناسیه که خدا میگه که ای پیامبر تو که نمیدونی هیچی خبر نداری لا تعلم تو
لا تعلم
لا تعلم
درست.
خب البته این
که این هم جای بحث هست، جای بحث واقعا نمیدونست پیامبر صلی الله علیه و آله یا میدونست، حالا بحثش
بله ما حالا اونو
لذا ما به آقا سعید هم میگیم، به دیگر مخاطبان هم میگیم که روایاتی هستن در کتبش در کتب اهل سنت، بحث این که در بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله ارتدادی حاصل شد. ببینید بعضی از صحابه در بخاری هست، اینا خودشون در زمان حیات خودشون هم اعتراف میکردن و میگفتن بله ما دوچار لغزش شدیم. ببینید در کتاب همین در کتاب بخاری در صفحه 1025 بخاری هست،
بله.
لقیت عن العلاء ابن المسیب عن ابیه یعنی مسیب قال لقیت البراء ابن عازب، براء ابن عازب از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله، فقلت طوبى لك خوش به حالت
صاحبت
النبی صلی الله علیه و آله و بایعته تحت الشجره، از بیعت کنانه تحت الشجره رضی الله عنهم هست دیگه. فقال يا ابن اخي انت لا تدري ما احدثنا بعد، تو چه میدونی ما بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله چه کارهایی که نکردیم. هدف یک گناه بسیار بزرگی است که در حد اعتقادی هست. بله
بله. آقای حاتمی از چهار محال بختیاری خدمت رو سلام عرض میکنم. آقای حاتمی احتمال داره که چون زیاد پشت خط میدونیم بحث گفتگوی ما باعث شد یه مقدار با تأخیر خدمت دوستان باشیم، اشکال نداره. من جناب استاد حالا یه بحث دیگه ای داشتم، می‌خواستم
اگه اجازه بدید
همین رو می‌خوام بگم که آقا سعید تو موضع بحث با ما صحبت بکنن، موضع این بود که اجمالاً از روایات اهل سنت برمی آید که اونها هم قائلن که بحث ارتداد بعد از نبی اکرم،
حالا در تعداد اونایی که معتقدن اون بحثه،
اون بحث دیگه‌ست.
ببین در اعتقاد ما شیعه چی هست؟ ببینید که در کتاب الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه سید علی خان شیرازی از علمای بزرگ شیعه هم هستند، در این کتاب الدرجات الرفیعه چاپ بیروت هم هست، میاد در صفحه 39 در بحث صحابه میگه اعلم بدان که ان کثیرا من الصحابه، بسیار از صحابه، بسیار که نه جماعت زیاد از صحابه، رجع الى امیر المؤمنین علیه السلام و ظهر له الحق بعد ان عاندوا، برگشتن به امیر المؤمنین علیه السلام به خاطر اینکه حق براشون ظاهر شد، بعد ان عاند و بعد از اینکه عناد ورزید با حضرت علی علیه السلام، و تزلزل بعضهم فی خلافت ابی بکر، و بعضی هاشون در زمان اولی اینو دوچار لغزش شدن، و بعضهم فی خلافتی، و بعضی هم در حتی زمان امیر المؤمنین علیه السلام، و لیس الى استقصائهم جمیعا سبیل و قد اتفقت نقلت الاخبار على ان اكثر الصحابه كانوا معه في حروبه، ما نمیتونه تعداد همشون بیاد، ولی چیزی که مسلم هست خیلی از بیشتر صحابه، بیشتر از اصحاب پیامبر با حضرت علی بودن، در رکاب حضرت علی بودن در جنگ هاش. و اینکه معنیش اینه که خب اگر ما قائل بودیم که همه صحابه تا وقت مرگشون مرتد بودن کافر بودن، که معنی نداره که اینا هم رکاب حضرت علی باشن در جنگ ها، هم رکاب حضرت علی بودند و شهید شدند، معنیش اینه که حضرت علی هم قبول کرده برگشتن و توبهشون قبول کرده.
زمین که حالا اینجا یه روایت دیگه است که اگه فرصت شد عرض میکنم، آقای حاتمی ظاهرا برگشتن پشت خط، ما به احترام با وجودی که وقتمون تمام هست اما یک سلام حداقل از صدای ایشون بشنویم. سلام آقای حاتمی.
سلام علیکم،
احوال شما؟ در خدمتتون هستم.
صدا میاد؟
بله صداتون رو داریم.
عرض کنم که در اون بسم الله الرحمن الرحیم در اون جلسات قبل بود از برادران که میخواستن شما کتابشون معرفی کنید درباره قدیر و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، من دوست کتابا اینجا یکی واقعی قرآنی قدیر. بله. سلام یاد.
بله صداتون داریم.
کتاب دیگه گزارش حجت الوداع از محمد باقر انصاری انتشارات دلیل ما، این دوست کتابا که خود شبکه ولایت معرفی کرد من قبلا و من اینجا برای چند تا اداره خریدم، این کتابا رو من می‌خواستم که معرفی بکنم چون بچه‌ها قبلا اون هفته قبل از شما کتاب خواسته بودم معرفی کنید.
بسیار ممنونم از شما، انشالله که خدا جزای خیر بده به شما. من مطلبم یادم مطلب مهمی بود علی، بگذاریم.
خب بفرمایید که یک نکته‌ای در مورد همین بحث صحابه ارتداد یا برگشتن
اینا روایات دیگری داریم دوستان عزیز، توجه داشتید مخصوصا آقای سعید که حالا گاهی اوقات مطلب خشخاشم میذارم، ببخشید تعبیر منو، اما حواسمون هست روایات آخرالزمان میگه که صبح مردم با ایمانن تا شب ایمانشون از دست میدن، یا شب نیامشون تو هم با ایمان صبح ایمان رو از دست میدن. یعنی اینقدر مطلب خشخاش گذاشتن نداره. جواب استاد و شبهه‌ای که در برنامه شبکه جهانی ولایت پاسخ داده شد این بود که اون آقا داره متهم میکنه شیعه رو به چی؟ به اینکه شما هی مردم رو دارید تکفیر میکنید و مردم رو مرتد میکنید. نه آقا، تو کتب اهل سنت هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
غیر از اینه تعداد مثلا بر فرض ما روایت میگیم که مثلا 4-5 نفر، اون میگه مثلا آقا 40-50 نفر مؤمن ماندند و مرتد شدند، ولی در نهایت این که جماعت بسیاری از صحابه این که بعد پیامبر مرتد شدن، این نیست که فقط در روایت ما اومده، یه در شما اومده. شما که میاد دفاع میکنین اساسا، من دیدم که اساسا مثل ابن کثیر و دیگران دفاع میکنن اساسا اینایی که مرتد میشن صحابه نیستن، اینا از امت هستن. نه خیر، از صحابه هستن، از همین صحابه هستن. یا این که میگوید که منظور از مرتد شدن یعنی مثلا چند تا گناه، مثلا نماز صبح قضا شده یا غیبتی کردن یا یه دروغ گفتن، نه در این حد نیست که اینها باید وارد جهنم بشن و از حوض کوثر هم محروم باشه، از شفاعت پیامبر هم محروم میشن. و الا در روایت هست که پیامبر فرمودن که شفاعت من برای اهل کبائر هست. خب وقتی یک صحابی، اونم صحابی، بیاد اونو بگیرن بندازنش توی جهنم و از
اصحابی
پیامبر هم داد این صحابه من است، این فلان، میش میگه نه تو نمیدونی بعد از تو چه کارها که نکردن. خب این بحث این که نماز نخوند و روزه نگرفت نیست،
چیز دیگری،
یک کارهایی مرتکب شدند که در حدی که اینا محروم از شفاعت پیامبر شدند.
بله، حمل الناس علی اکتاف.
بله
بگذاریم. البته دوستان عزیز، الان این گوشه تلفن همراه و شبکه‌هایی که بالاخره دارن کار میکنن شب خیلی مرتد تحویل جامعه میدن، خیلی در واقع نبریم به 1400 سال پیش و مواظب دین و ایمانمان باشیم و عرضه بداریم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. ممنونم از شما. اتفاق استاد هاشمی، از محضرتون مرخص میشیم، التماس دعای خیر داریم، خدا نگهدار.